عذرخواهی میکنم من ساعتم نمیدونم باید بکنم دیرم نیومدم، ولی به هر حال یه بخشی دیگر که بعد از شما رسیدم. امروز و دیروز یه تفاوتی تالارای ما داره و این مصادف هست با دور و هیجانی که الان بابت انتخابات در تن عزیزمون داریو ساری است و خب تالارهای زیادی که به این دغدغه میپردازند و هموطنانمون که دنبال میکنن و خب دغدغه به جایی است البته، به هر صورت و به هر آینه که به این داستان نگاه کنیم، موافق مخالف اونسا، به حال همه به یک شکلی علاقمندی خودشون در این بحث ها دنبال میکنن و خب این دو روز دوستان کمتر فرصت این رو داشتن که حاضر بشن و درس گفتارها دیروز و امروز، و امیدواریم که به هر حال ندیده هر چه که هست از صمیم دل آرزو بکنیم که خیر و آرامش و امنیت و آینده روشن برای ملت ما نتیجه هر چه که هست در اون باشه. حداقل انسان به امید زنده است و ما هم به این امید همیشه هر اتفاقی رو دنبال میکنیم. ممنونم، من صحبت رو کم بکنم، فقط این رو بگم که برای روز شنبه این هفته ما نشست 45 مژده کتاب رو داریم. اون روز روزی است که تقریبا انتخابات هم تمام شده و حالا میریم به دنبال این که ببینیم نتیجه چه شده است و هیجانات شکل و شمایلش تغییر کرده. به هر حال گفتم این رو هم اعلام بکنم خدمت دوستان و میریم به سراغ نشست امروز. امروز تاریخ 25 جون یا جوان 2024 هست و مصادف است با 5 تیر ماه 1403، ساعت 2 به وقت شرق امریکای شمالی و 9:30 شب به وقت ایران عزیز، و این نشست هفتم هست از درس گفتار برابری و جانبداری اثر تامس نیگل که جناب آقای دکتر جواد حیدری اون رو در نشست هفتم با ما مطرح براجع به صحبت میکنن. در مورد درس گفتار جناب آقای حیدری این نکته رو اضافه بکنم که ایشون حس کردن که نمیتونن بی 8 جلسه، یعنی بحث بسیار گسترده است و امکان تمام کردن کتاب نیست و 2 جلسه اضافه شد و ما این درس گفتار رو در طی 10 نشست همراه دوستان هستیم، یعنی 3 نشست دیگر از درس گفتار جناب آقای حیدری یا 3 هفته دیگر باقی است و پای صحبت‌های ایشون خواهیم نشست. صحبت رو کوتاه کنم و دعوت می‌کنم از جناب آقای حیدری عزیز که درس گفتار امروز رو آغاز بکنن و بریم به صحبت تا برسیم بعداً به بخش گفتگو و پرسش و پاسخ. جناب آقای حیدری بفرمایید، ما شنوای شما هستیم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که در تالار تشریف دارن. خیلی ممنونم محمد رضا از شما و از حسین جانم خیلی ممنونم که منو قابل دونستن و به این درس گفتارها دعوت کردن. خدمتتون عرض بکنم که جلسه قبل، جلسه ششم، در مورد فصل هفتم کتاب صحبت کردیم، فصل دهم کتاب صحبت کردیم جلسه قبل. این جلسه که جلسه هفتمه در مورد فصل یازدهم و دوازدهم کتاب صحبت میکنیم. جلسه قبل که جلسه ششم بود در مورد فصل دهم کتاب صحبت کردیم. اونجا گفتم که موزه نیگل اینه که اگه من بخوام پروژه برابری طلبی خودم رو، نیگل میگه اگه من بخوام پروژه برابری طلبی خودم رو محقق بکنم، باید یه نقبی بزنم به انگیزش های انسانی، ببینم که از دل این من میتونم برای پروژه خودم جاپایی باز بکنم یا نه. اونجا گفتیم که نیگل میگه که عامل نابرابری 4 عامل بود که در مورد اون 4 عامل جلسه قبل مفصل صحبت کردیم، گفتیم تبعیض، طبقه است، استعداد و کوشش. این 4 رو صحبت کردیم و تحلیل نیگل رو خدمتتون عرض بکنم که از این بحث خدمت دوستان ارائه دادم. اما این جلسه نیگل میخواد بگه که در مورد این صحبت میکنه که الان ما اون 4 علت رو دونستیم چیه، الان چه گزینه هایی پیش روی ماست و عنوان فصل 11 آپشن ها یا گزینه های پیش روی ماست. نیگل میگه که اونجوری که تو فصل قبل من گفتم یه ساحتی از زندگی آدم ها وجود داره که این بیطرفی برابری طلبانی که من به دنبالشم تو اون جایگاه نداره. یعنی کجا جایگاه نداره؟ طبقه و استعداد. یعنی این طبقه و استعداد هر چقدر اندیشه بی برابری طلبانه خودم رو دنبال بکنم، باز این دوتا مانع جدی هست و اینا یک نابرابری هایی رو وجود میارن و این نابرابری ها وارد قلمرو اجتماعی ما میشن. الان میگه چیکار باید کرد و این از این 4 عامل 2 که به صورت جدی نابرابری رو به صورت نظاممندی تولید میکنه و مسائل جدی رو پیش و پای عدالت اجتماعی میذاره چیکار باید بکنی؟ میگه اینجا 2 وضعیت پیش رو ماست. یعنی 2 تحلیل نیگل اینه که میگه از یه طرف آدم وسوسه میشه که به این طبقه، که منظورش هم از طبقه این بود که آدم تو خانواده این حس رو داره، این احساس رو داره که مال اموالش رو به فرزندانش منتقل بکنه و میگه آدم از یه طرف وسوسه میشه که طبقه و نابرابری در استعداد رو نمیتونیم بهش فی نفس ایراد وارد کنیم. اینا به تعبیر نیگل صرفاً یه نحوه وجود جهان هست و چون اینجوری هست در برابر نابرابری های ناشی از طبقه و استعداد میگه چیز نادرستی وجود نداره که ما بخوایم درستش بکنیم. میگه این یک نظریه که لاک از اون دفاع میکنه و میگه همینه که هست، این دوتا عامل نابرابری میشن، تو هم نمیتونی این عوامل رو ریشه‌کن بکنی و باید بهش تن بدی و نابرابری جزء لاینفک زندگی ماست. میگه این از یه طرف. از طرف دیگه میگه این تلقی وجود داره که به محض اینکه این تفاوت‌های طبیعی مثل استعداد و طبقه که آدم توش هیچ کنترلی نداره با نهادهای اجتماعی ترکیب میشن و نابرابری رو به وجود میارن و این نابرابری که به وجود اومده در چارچوب معیارهای عدالت باید برای ما توجیه بشن. این نه، باید این توجیه بشه که این موزه میگه چی؟ میگه این تفاوت‌های طبیعی با نهادهای اجتماعی با هم تلفیق میشن و یه سلسله نابرابری‌های به وجود میاد و این نابرابری‌ها باید موجه بشه و میگه این نظریه که رالز از اون دفاع میکنه. این دوتا نظر، این دوتا تحلیلی که نیگل را میده، یکی موزه لاک میگه که این دوتا عامل نابرابری، اون تبعیض که باید بهش خدمتتون عرض بکنم منهدمش بکنیم هر جا تبعیض باشه، کوشش هم که اصلا بهانه دادن بهش هم غیر اخلاقیه، اما میمونه طبقه و استعداد. لاک میگه که این یه ویژگی جهانه، نمیشه کارش کرد و باید بهش تن بدیم. اما رالز میگه چی؟ میگه این ویژگی طبیعی میاد با نهادها ترکیب میشه و یه نابرابری های وجود میاد و این نابرابری ها باید توجیه بشه. پس اینجا 2 موزه است، یکی پذیرش، یکی توجیه. میگه باید توجیه بکنیم برای من. این موزه موزه معقولیه. مثلا موزه مارکسیستا رو نیاورد که میگه این دوتا رو باید از بین برد و میدونه که از بین رفتنی نیستن این دوتا. یعنی ما هر کاری بکنیم این دوتا موزه رو نمیشه، یعنی نمیتونیم این دوتا رو از بین ببریم. این جان ایل میگه چی؟ میگه من بین موضع پذیرش لاک و توجیهی که رالز میگه، میگه من با رالز موافق‌ترم و همدلترم. و میگه اینجا چیکار باید بکنیم؟ و میگه اینجاست که نیگل میگه من از اولویت بخشیدن به فقرا از موضع ایگالیتریانیستی خودم، برابری طلبی خودم دفاع میکنم. و علارغم این که نیگل از برابری طلبی دفاع میکنه، اما این مسئله رو پیش میکشه. میگه از اونجایی که انگیزه های فردی به قوت خودش باقی میمونه، همیشه این انگیزه ها به دو شکل علیه برابری عمل میکنن. یک شکلش چیه؟ یک شکلش اینه که ما بس انگیزه های شخصی داریم، یعنی اونی که تو یک خانواده طبقه به دنیا میاد انگیزه رو داره که اموال اموالش به فرزندانش بده، این انگیزه قوی داره، و اونی هم که استعداد داره این انگیزه رو داره که از استعدادش برای منفعت خودش استفاده بکنه. میگه این دوتا انگیزه هست و علیه نابرابری عمل میکنه. چیکار میشه کرد؟ میگه یکی یه کار اینه که به دو شکل اینها علیه نابرابری عمل میکنن، این دوتا انگیزه های شخصی. یکی صد راه نهادهای میشن که میکوشن نابرابری رو کاهش بدن، یک راه. دوم این که نهادهایی که به منافع فقرا اولویت میبخشن تحت فشار میذارن تا با نابرابری های عظیم به بهای کارآمدی کنار بیان. پس این دوتا انگیزه که تو درون ما تو جلسه قبل نیگل شناسایی کرد، اینا به دو شکل مانع این میشن که ما برابری رو ایجاد کنیم یا نابرابری رو کاهش بدیم. یکی صد راه نهادهایی میشن که میخوان این نابرابری ها رو کاهش بدن، یکی هم که این نهادها رو تحت فشار قرار میذارن. که چرا؟ چون انگیزه شخصی همیشه با کارآمدی مرتبطه. میگه ما باید از برابری به خاطر افزایش کارآمدی باید دست بکشیم. اینجاست که باز هم دشواری‌های روانشناختی تلفیق برابری سیاسی با نفع شخصی به وجود میاد. چجوری میشه آرمان برابری رو با انگیزش‌های شخصی که من به دنبالشم اینو جمع کرد؟ اینجا خیلی بحث مهمی پیش میاد. میگه نفع شخصی، همیشه نفع شخصی ما به لحاظ انگیزشی با این میل ما سازگاره که از حساب دولت نوعی حداقل اجتماعی رو برای کسایی فراهم بیاریم که تو اقتصاد رقابتی به شدت متضرر شدن. میگه این کسایی که دنبال نفع شخصی خودشونن و برابری براشون مهم نیست و دنبال نفع شخصی خودشونن، اینها میتونن کنار بیان که از مالیاتی که میدن از حساب دولت واریز میکنن یه حداقل های اجتماعی رو برای کسایی فراهم بکنیم که تو اقتصاد رقابتی نمیتونن خودشونو بالا بکشن. و این حداقل اجتماعی به ثروت و دارایی جامعه بستگی داره. یه جا ثروت زیاده، حداقل ها میرن بالا، یه جا ثروت کمه، حداقل ها میان پایین. اما نیگل میگه باید توجه کنیم که بین این دوتا خیلی فرقه، بین حداقل اجتماعی و سیاست برابری طلبانه خیلی تفاوت وجود داره و این دوتا باید ما از هم این دوتا رو تفکیک بکنیم. یعنی نگیم که حداقل اجتماعی همون برابریه و این دوتا رو با هم ادغام بکنیم اینا. بس میگه چیکار باید بکنیم؟ میگه من نیگل از یه طرف به آرمان برابری تعلق خاطر دارم، از طرف دیگه میدونم انگیزش شخصی آدم ها همیشه مانند و نمیتونی انگیزه رو از بین ببری و اون نظام های سیاسی که انگیزه شخصی انسان ها رو از بین بردن همیشه فاجعه بارترین گزارش ها در موردشون وجود داره. چیکار باید کرد؟ میگه این کاری که میکنیم اینه که ظاهرم برای منی که دنبال برابریم دو تا گزینه پیش پای من باقی میمونه، یعنی دنبال برابریم ولی میدونم انگیزه شخصی انسانها همیشه مانعی میشن. چیکار باید بکنم؟ میگه یک راه اینه که من نیگل که دنبال برابری آرمان برابریم سطح توقع میارم پایین و یک رویکرد محدودی به این آرمان دارم. میگم برابری یعنی چی؟ یعنی رفع فقر. البته این شق، این گزینه غیر ناکجا بادگرایانه است و البته ممکنه به خودی خودم جذابیت داشته باشه و از منظر برابری طلبی هم یک موزه بدیلیه برای من. اون آرمانت که نمیتونی برابری رو که آرمانه تو نمیتونی بهش برسی، اما به یه چیزی داری قانع میشی، یعنی همون حداقل های اجتماعی، که یک شرایط زندگی آبرومندانه همراه با عزت نفس تاکید میکنه و میگه نیازی نیست که از این سطح هم فراتر بری. همین حداقل های اجتماعی که بعدن میرسیم که تعریف نیگل از این حداقل های اجتماعی چیه تو فصول بعدی خدمتتون عرض بکنم که به این اکتفا بدیم. یعنی زندگی باشه که تا حدی فرصت داشته باشم، تا حدی درآمد و عزت نفس، و این سه تا خیلی مهمه. اینا رو داشته باشم دیگه به اون آرمان برابری رسیدیم نرسیدیم هم اشکال نداره، دیگه یک گزینه است. و این البته اونجا من خودم توقعاتمو میارم پایین، ولی همچنان آرمان برابری برام جذابه. ولی چون نمیتونم برسم، چون این انگیزش های انسانی رو من نمیتونم تحول ایجاد بکنم، اینجا میام چیکار میکنم؟ به این قانع میشم. این یک راهه. یک راه هم کسایی که به راه گزینه دوم اینه که نه، من بیام بگم که من از این آرمان برابریم کوتاه نمیام، به حداقل های اجتماعی رضایت بدم، من اون آرمانمون نگه میدارم، اما میگم که باید انسان ها بتونن به یه تحول یا ترانسفورمیشن، به تحول و تبدل بنیادی تری دست پیدا بکنن. ما باید بتونیم نگرش انسانها رو متحول کنیم و این تحول نگرش انسانها به همراه تغییرات نهادی میتونه به ما این امید بده که به این برابری که من دنبالشم برسیم. یه شکی نیست که این شق، این گزینه، این آپشن در وضع فعلی برای ما ناکجا بادگرایان است. و نمیتونیم بهش برسیم. این در این راحل برابری طلبی بر ساختارهای اجتماعی اطلاق میشه، نه بر زندگی خصوصی. ولذا انتظار میره که افراد نیرو و توان خودشونو و منابع و امکانات شخصی خودشونو صرف پیگیری شادکامی خود و خانوادشون بکنن. تا وقتی که حوزه خصوصی وجود داره نابرابری هم وجود خواهد داشت. و اگه بخوام برای رسیدن به اون آرمان حوزه خصوصی رو از بین ببرم، این دیگه خیلی فاجعه آمیز خواهد بود. اما اونا انگیزه قوی ندارن که بر دیگران پیشی بگیرن. در واقع برعکس، دغدغه اونا اینه که شکاف بین خود و دیگران رو کاهش بدن. فارغ از این که اونها در طیف اجتماعی و اقتصادی کجا خودشونو پیدا بکنن. عیب این رویکرد اینه که اگه این میل شدید نفع شخصی در انسان از بین بره، مشبخ‌های دیگه‌ای باید جلوش بگیره و در غیر این صورت اقتصاد بازار فعالیتش کند میشه، دیگه نوآوری صورت نمیگیره و تولید سرانه افزایش پیدا نمی‌کنه و الی آخر. عیب این رو کردم همینه که تو بیای حتی اگه موفق هم بشی انسان‌ها رو متحول کنی که انگیزه ها از انگیزه های شخصی دست بردارن و به اون آرمان برابری ملتزم باشن، وفادار باشن. این اولا تجربه میگه نشون داده که چی؟ نشون داده نشدنیه. خیلی فاجعه بار اگه این کار بکنی. دوما اگه موفقم بشی این کار بکنی، این آدما اینقدر تو اقتصاد یک کشور رشد میکنه، انگیزه های شخصی باعث میشه که اقتصاد رشد بکنه، شکوفا بشه. این تو انگیزه شخصی رو از انسان ها میگیری، چی به جاش میذاری که بتونه اقتصاد بازار آزاد و سرپا نگه داره و بتونه اقتصاد به همون شکوفایی جلو بره؟ چیکار داری؟ و میگه اینجا جایگزینی هم دیگه براش نداری. و میگه در نتیجه این برابری طلبی که من نیگل دنبالشم با این انسانهایی که فلواقع هستن، آره انسانهایی که فلواقع هستن، میگه به سختی میتونیم تصور پیدا کنیم، به سختی میتونم متصور بشم که این آرمان محقق بشه. و به هر حال این آرمان به لحاظ روانشناختی و به لحاظ سیاسی خارج از دسترس ماست. و میگه من نیگل امکان و احتمال و واقعی رو تو گزینه شق اول یا تو آپشن اول یا تو گزینه اول میبینم، که نظام های سیاسی میان یه حداقل های اجتماعی رو بذارن علارغم این که همچنان اون آرمان برابری رو دارن. این خدمتتون عرض کنم که از خلاصه و چکیده فصل 11 هم بود، که اونجا این تو این فصل عنوانش هم هست آپشنز، گزینه ها، آپشن ها رو میگه، گزینه ها رو میگه، بعد دو تا گزینه میگه. میگه وقتی که به لحاظ روانشناختی من نمیتونم طبقه رو و استعداد رو ریشه‌کن کنم که عامل نابرابریه، دو تا گزینه هست. یکی این گزینه که از برابری بیام پایین، عدول بکنم از برابریه و به حداقل های اجتماعی رضایت بدم، حداقل های اجتماعی مثلا بیکاری رفع بشه، مسکن تأمین بشه، سلامتی. خدمتتون عرض بکنم که اینا برای اقشار فقیر فراهم بشه. بعد خدمتتون عرض بکنم که درآمد حداقلی داشته باشن و اینا که میشمرن و فهرست‌های متفاوتی برای این حداقل های اجتماعی هست، از درآمد حداقل درآمد پایه بیسیک اینکام شروع میشه تا چیزهای دیگر هم در بر میگیره. این یک گزینه بود. گزینه دوم این که نه، بیام در درون انسان‌ها تحول ایجاد کنیم، انگیزه های انسان‌ها رو متحول کنیم، این متحول کردن این انگیزه ها رو زمینی بکنیم به تغییرات نهادی تا بتونیم اینو برابری رو محقق بکنیم. و اینجاست که راه حل اول شدنیه، اما به لحاظ آرمانی ما رو قانع نمی‌کنه و این همه نابرابری که می‌بینیم ما رو منزجر می‌کنه. این حالت عبارت تندی نمیخوام به کار برم، ولی حالت نه اشمئزاز و یه حالت بیزاری در ما به وجود میاره. این یکی. اما گزینه دومی که متحول بکنیم، اولا میگه نشدنیه، این نشدنیه. اگه هم شدنی هم باشه اقتصاد کشور میخوابه، چون اقتصاد کشور رو انگیزه های شخصی آدم ها استوار شده، چون آدم ها دوست دارن بیش از اون چی که الان دارن برای خودشون و خانواده‌شون فراهم کنن. این از این. این دوتا خدمتتون عرض بکنم که آپشنی که ایشون میگه. و این دوتا رو اولی میگه شدنیه اما آرمان ما رو محقق نمی کنه، دومی هم میگه نشدنیه و اگه محقق بشه هزینه های زیادی رو دوش بشر میذاره. و این خدمتتون عرض بکنم که همچنان برای مسئله، ولی خود نیگل چون یه نوع رئالیسم رو تو سیاست قبول داره، به گزینه اول رضایت میده که نظام سیاسی باید اون حداقل‌ها رو برای شهروندانش فراهم بکنه، اگرچه نمیتونه برابری رو تو جامعه محقق بکنه. اینم از فصل 11 هم. فصل 12 هم میرسیم به فصل نابرابری ها، عنوانش هست. نیگل تو فصل 12 یه بحث خیلی مهمی رو پیش میکشه و این بحث اینه که ما برابری رو چطوری میتونیم با ضرورت های برخورد متفاوت با خیرهای گوناگون جمع بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مسئله واقعی جمع برابری، برابری مشروع با به رسمیت شناختن امور فی نفس ارزشمنده. آره. چون حمایت عمومی از امور فی نفس ارزشمند مثل هنر و تحقیق به خودی خود سود ویژه‌ای رو برای اون دست افرادی رو به همراه میاره که به اون اهمیت میدن، به اون ارج میدن یا به اون مشغولن. خلاصه این دوتا رو میشه چجوری میشه با هم جمع کرد و این خیلی بحث مهمیه و بحث مهمیه که این برابری طلبی که در من وجود داره، این برابری طلبی خلاصه یه چیزایی تو جهان هستن که فی نفس ارزشمندن. اونو چجوری این دوتا رو با هم جمع بکنیم اینا؟ اینجا میگه که یه تمایزی میان لذات عالی و لذات دانی وجود داره که جان استوارت میل روش تاکید کرد و میگه این تمایز رو پیش میکشه تا تاکید بر ارزش برابر اشخاص رو با ارزش‌گذاری نابرابر چیزهای مهم جمع بکنه. مثلا اگه مثلا الان سوال پیش میاد که آیا دولت باید از تئاتر حمایت بکنه، از موسیقی های فاخر باید حمایت بکنه، موسیقی مثلا موسیقی خدمتتون عرض بکنم پاپ اون مشتری داره و کسایی که تو موسیقی پاپ کار میکنن اصلا کاروبارشون سکه است، اما یه موسیقی های فاخری وجود داره که مشتری نداره ولی فاخره، اگه دولت حمایت نکنه از بین میرن و از بین بردنش خسارات بزرگی، اگه حمایت بکنه برابری طلبیش رو نقض کرده، برابریش رو نقض کرده، میگن چرا از اون حمایت میکنی از این حمایت نمیکنی. خلاصه یه چیزای ارزش مثل تئاتر، تئاتر هنر ارزشمندی آره. و ممکن تو خیلی کشورها اگه آدما پولی یکسانی داشته باشن اون پولو مثلا تو سینما تو موسیقی پاپ خرج میکنن، اما تو تئاتر و موسیقی های فاخر اینجا نمیرن خرج کنن و این برای اینکه باقی بمونه دولت باید یه تبعیضی انجام بده. یک خدمتتون عرض بکنم که یک جانبداری رو دولت برای انجام صورت بده، یعنی یک نوع از برابریش عدول بکنه. چجوری این دوتا جمع میشن؟ میگه که اینجا جان استوارت میل اومد گفت که اصلا آدم ها برابرن ولی بعضی لذت ها عالی هن، بعضی لذت ها دانی هن. چرا اینو گفت؟ اینجا گفت که من اگه میام از لذت های عالی حمایت کنم، لذت های دانی، اون افراد برابریمو نقض نکردم. این لذت خیلی مهمه. نیگل میگه که بذار من اینو بیشتر بکاوم تا بیشتر قابل فهمش بکنم. چجوری؟ میاد میگه که بینه یه تمایز قائل میشه بین ارزش تجربه و ارزش متعلق تجربه. میگه این خیلی واضح داره. میگه بعضی چیزا فی نفس ارزشمندتر از چیزای دیگه هست و این چیزای فی نفس ارزشمند رو نمیتونیم بر حسب ارزش برخورداری انسانهای بیشتر از اون تحلیل بکنیم. نمیتونیم. لذت بردن از چیزهای بهتر بسیار ارزشمندتر از همون لذت از چیزهای بدتره. یعنی ارزش امور ذاتن و فی نفس ارزشمند به ارزش تجربه اون نزد کسایی بستگی نداره که در عمل از اون لذت میبرند و برابری اخلاقی و اهمیت برابر داشتن انسانها، زندگی انسانها، همه انسانها بدین معنا نیست که انسانها از هر لحاظ دیگری برابرند. میگه این برابری رو ما لحاظ میکنیم ولی اینکه اون چیزایی که مثلا یه نفر از موسیقی بتهوون لذت میبره و اون یکی از موسیقی مثلا راک لذت میبره، میگه که این دوتا با هم برابرن ولی اون متعلق تجربه شون دوتا با هم نابرابرن. این یه چیز فی نفس فاخری داره، فی نفس فاخری داره که این و تو اگه برابری طلبی یعنی انسان ها برابرن شکی نیست، اما از اون چیزی که لذت میبرن این میگه نابرابره. لذا اینجا میاد یه جای باز میکنه که میگه حمایت از چیزهای کاملا عالی رو اصلا نمیتونیم بر دغدغه نسبت به افراد چه به صورت برابری طلبانه چه به صورت فردگرایانه مبتنی بکنیم، بلکه باید از انگیزه دیگری یعنی احترام با آنچه فی نفس ارزشمنده کمک بگیریم. بگیم که یه چیزهایی تو عالم اگه کسایی هیچ کسی که نه، اگه یه نفرم تو عالم باشه ازش لذت ببره اون فی نفس ارزشمنده. مثلا مثالی که خودش میزنه این موزه ها هستن. موزه ها میگه فی نفس ارزش دارن. ولی اون که یک نفر تو عالم ازش لذت ببره. و اگه این کشوری بیاد موزه‌هاش رو یه بودجه اختصاصی بهش بده، اینجا میگه که اینجا نابرابری انسان‌ها رو برابر لحاظ میکنه، ولی میگه اون چیزی که دارن تجربه میکنن اون فی نفس ارزشمنده. موسیقی‌های فاخر، تئاتر، موزه‌ها، بس به این بستگی نداره که آدم‌ها چقدر ازش استقبال میکنن، آدم‌ها چقدر به سمتش میرن، چقدر آدم‌های دیگه بهش اقبال میکنن. خودش فی نفس ارزشمنده. مثل ریاضیات، ریاضیات هم خودش فی نفس ارزشمنده. یا اکتشافات نجومی، کیهان شناختی، این همه هزینه هم میشه، اینا خودشون فی نفس ارزشمندن، فارغ از اینکه کسایی، اکثر انسان‌ها، 90 ممکنه 95 درصد انسان‌ها اصلا اون اکتشافاتی که تو ریاضی، اون اکتشافاتی که تو کیهان شناسی، اون پیشرفتی که تو ریاضیات هست درک نکنن. اما میگه چون فی نفس ارزشمندم، اینجا دولت باید یا کمک اینا. میگه این نگرش که تنها یه چیزای فی نفس ارزشمندن، این نگرش میگه درخور و شایسته به زیبایی‌های جهان طبیعی، بلکه نگرش نه تنها یه نگرشیه که نسبت به زیبایی‌های جهان طبیعی که مثلا یک زیبایی‌هایی هست که اگه انسان‌ها کمی هم اونو درک می‌کنن باید ارزشمندن، میگه بلکه نگرشی شایسته به درخور به دستاوردهای فکری و هنری بزرگ هم هست، که این دوتا رو هم مثل زیبایی‌های جهان، مثل موسیقی، مثل خدمتتون عرض بکنم که تئاتر، موزه ها اینا، و یا دستاوردهای فکری مثل ریاضیات، مثل نجوم، اینایی که اقبالی بهشون نمیشه. میگه اینو، میگه پس من میخوام برای یه چیزایی تو جهانم ارزششو تثبیت بکنم و جا باز کنم برای این ارزش، و اینو بخوام بکنم با برابری طلبی خودم سازگار بکنم، اینه که میگم اون آدما برابرن اما متعلق تجربهشون ممکن نابرابر باشه چیزی که تجربه میکنن. و چرا؟ چون اون یه چیز فی نفس ارزشمنده. ولی میگه که اگه این موزه رو من بپذیرم، یعنی اگه تصدیق بکنیم که اموری ارزش فی نفسه دارن و به اون امور در استدلال سیاسی هم نقش مهمی بدیم، میگه این اگه این کار بکنیم به یک گرایش دامن میزنه که عملا به شدت ضد برابری طلبانه است. چرا؟ چون انسان‌ها در قابلیت‌ها و توانایی‌های خلاقانه و هنریشون بسیار نابرابرن. این نابرابری نه حاصل از استعداد، بلکه حاصل از طبقه هم هست. چرا؟ به این دلیل که بخش اعظم تعلیم و تربیت و فرهنگ به صورت غیر رسمی از طریق خانواده منتقل میشه. لذا زیبایی و فهم فی نفس ارزشمندن. زیبایی و فهم، این دوتا رو چیز میکنه. زیبایی برای هنر به کار میبره، فهم هم برای یه بخش از علم به کار میبره. فی نفس ارزشمندن ولو اینکه اقلیت معدودی به ارزش اونها پی ببره. و میگه جامعه‌ای که این ارزش ها رو تصدیق نکنه، من نیگل میگم اون جامعه، جامعه بیمایه و فرومایه. به تعبیر دیگه چیزهایی هستن که فی نفس ارزش دارن، مثل موسیقی فاخر، فیلم فاخر، تحقیقات عمیق. و بعضی از انسانها در این امور دارای استعدادن و بعضی نیستن. میگه آیا باید دولت از این چیزهای ارزشمند که انسانها رو نابرابر میکنه حمایت بکنه یا نه؟ در این خصوص نیگل دوتا نظریه رو مطرح میکنه که یکی نظریه خودشه، یکی نظریه رالزه. یکی بس این مسئله رو اینجوری نیگل تو این فصل طرح میکنه. مسئله اینه که اگه من برابر طلبی قائل باشم، بگم که همه انسان ها برابرند، اون موقع ممکنه یه چیزایی که تو دنیا ارزشمنده از بین بره، چون اونا حامی پیدا نمیکنه. مثلا اگه بیام به همه انسان ها برابر طلبی به من بگه به همه انسان ها به یه دید نگاه بکن، ممکنه یه چیزایی که عده کمی دنبالشن، مثل همین موسیقی، زیبایی ها و فهم، همون زیبایی، موسیقی، هنر، تئاتر اینا که خیلی فاخرن ولی عده معدودی درکش میکنن، یا فهم مثل ریاضیات که عده کمی اینا رو درک میکنن، اینا از بین میره و اینا فی نفس ارزشمندن. الان چیکار باید دولت بکنه؟ اگه بیاد از اینا حمایت بکنه، سودش به کی میرسه؟ کسای اون اقلیتی که به این کارها مشغولن، به اونها انگار یه چیز متفاوت داده. الان چیکار باید بکنه؟ حمایت بکنه یا نه؟ نیگل میگه نظر خودش اینه که نظر اول، یعنی دو تا اینجا نظریه رو مطرح میکنه، یکی نظر خودشه، میگه که بقیده من نیگل ارزش‌های ذاتی، اهداف مشروع رو در اختیار ما میذارن که دولت‌ها اونا رو پیگیری کنه. منظورش هم از اهداف مشروع اونه که اشخاص معقول لاجرم موافقت خودشون ابراز میکنن تا منابع و امکانات دولت باید برای پیشبرد چنین اهدافی مورد استفاده قرار بگیره. پس بقیده نیگل اون که ممتاز محسوب میشه بر طبق این توصیف یک هدف جمعی و معتبره. این نظر خودشه. رالز میگه که نظر رالز اینه که رالز ارزش‌های ذاتی رو به عنوان ارزش‌های کمالگرایانه برای چارچوب اساسی جامعه رد میکنه. رالز اعتقاد داره که این ارزش‌ها بر تصور خاصی از خیر مبتنی هست که در یک فرهنگ تکثرگرایانه مورد نزاعه و جامعه و دولت باید بین طرف‌های ذی‌نفع در چنین نزاعی رو بی‌طرف باشن. و اگه دولت بیاد از یکی از اینا حمایت بکنه، انگار به یک تصور از زندگی خوب چیکار کرده؟ گرایش پیدا کرده و بی‌طرف نیست. و دولت باید از صحت و درستی هر تصوری از خیر رو اجتناب بکنه، چون این کار مورد پذیرش همه اعضای جامعه نیست. لذا روش مناسب برای پیگیری اهداف کمالگرایانه، همین موسیقی، تئاتر، ریاضیات، اینا در یک جامعه عادلانه میگه از طریق انجمنهای داوطلبانه است که بون اهداف تعلق خاطر دارن. یک راه حل دیگه ای که رالز برای حمایت از این ارزش‌های ذاتی یا کمالگرایانه رو از طریق مالیات میپذیره اینه که میگه به شرطی ما از مالیات میتونیم برای این اهداف استفاده کنیم که مالیات برای امور ضروری خرج شده باشه و یه چیز و اون امور اضافه مونده باشه، از مالیات اضافه مونده باشه، و به شرط این که مالیات دهنده هم رضایت بدن میتونه برای این امور خرج بکنه. این نظر رالزه که رالز قبول نداره که از مالیات باید برای این اهداف خرج بکنه، باید انجمنهای داوطلبانه بیان اینا رو خدمتتون عرض بکنم که پیش ببرن، حمایت بکنن از اینا. نیگل میگه خود من این نظر رالز رو قبول ندارم و میگه بقیده من نیگل چیزایی وجود دارن که فی نفسه و ذاتن ارزشمندن. با این همه به نظر نیگل این موضعیه که میتونیم انتظار داشته باشیم که اشخاص معقول بر سر اون به توافق برسن. هر کسی دلیلی در اختیار داره که تا از دولت بخواد اون ارزش‌های فی نفسه مهم و یا به تعبیر رالز ارزش‌های کمالگرایانه رو تشخیص بده و از اونها حمایت کنه. لذا به باور نیگل موضع یک جامعه خوب از این لحاظ باید ضد برابری طلبانه باشه. برای مدعای خودش این دلیل اقامه می‌کنه نیگل که اگه یک نظام آموزشی بخواد تمایز میان انسان‌ها رو از بین ببره و استعدادهای متفاوت اونها رو خدمتتون عرض بکنم تذیب کنه، نابخشودنیه. سهه گذاشتن بر تنوع انسانی و نابرابری در استعدادها و بهره برداری از اونها در صورتی با دشواری کمتری مواجه میشه که ارتباط تنگی با نابرابری اقتصادی نداشته باشه. میگه شاید شکوفایی استعدادها و توانایی‌ها خودشون پاداش باشن. لذا نابرابری در هنر و علم که ارزش ذاتی دارن تفاوت داره با نابرابری در پول ثروت که ارزش ابزاری داره. این استدلالیه که نیگل آورد برای خدمتتون عرض بکنم که اینکه از این ارزش‌های چیزایی که اموری که پی نفس ارزشمندن چجوری میشه جا براش باز کرد. این یکی از چیزایی که تو سالها رخ داد، نمیدونم دوستان یادشون میاد یا نه، این مجسمه بودا تو افغانستان فرو ریخت. این فرو ریختنش خدمتتون عرض بکنم مواضع متضادی رو ایجاد کرد. بعضی ها گفتن این مجسمه فی نفس ارزشمنده، خیلی چیز داره که سالها پیش دو قبل دولت طالبان تو افغانستان این کار کرد. بعضی ها گفتن که انسان ها دارن رنج میکشن، این مجسمه چه ارزشی داره در ما در برابر این همه رنجی که انسان ها میکشن. دقیقا همین مسئله اینجا مطرح میشه. مثلا توی یک کشوری که میراث فرهنگی عظیمی داره، موسیقی تئاتر موسیقی داره، تئاتر داره، خدمتتون عرض بکنم ریاضیات توش وجود داره، اما فقرم وجود داره، چیکار باید بکنه؟ این یک مسئله خیلی مهمیه، خیلی مسئله مهمیه که آیا توی کشوری که این همه آدما مثلا 20%، 30%، 40%شون زیر خط فقر میرن، آیا موجهه که ما برای این امور پول خرج بکنیم یا نه؟ این مسئله خیلی مهمیه که به لحاظ سیاست گذاری اینجا مطرح میشه. میگه البته نیگل میگه این موضعی که فی نفس ارزش گفتم که ما دولت باید بیاد از امور فی نفس ارزشمند حمایت بکنه، این البته یک افراطی هم میشه کرد. میگن بعضی ها قائلن که زندگی تجملی، ملک املاکی که به زیبایی هرچه تمام ساخته شده و آراسته شده، خانه های پرشکوه و جلال، رسم و رسوم اصیل، اسباب اساسی های بسیار ظریف و زیبا، کلکسیون شخصی از آثار و هنری ارجمند، میگه باید اینا هم جلوه ای از یک نوع زندگی هنری و زیبا شناختی باشه که فی نفس ارزشمنده. میگه نمیدونم آیا این میتونه دلیل موجهی برای جامعه‌ای که میخواد سیاست های اقتصادی رو قبول بکنه، برابری طلبان رو قبول بکنه، میتونه دلیل موجهی باشه که اینجوری به این حد افراط ها رو مجاز بدون یا نه. و این سوالیه که آخرش مطرح میکنه. انگار اینجا میخواد بگه که من اون چیزی که میگم ارزش های امور فی نفس ارزشمند، انگار هر کی این قبول بکنه میتونه هر چیزی خواست توش بگنجونه، هر چیزی خواست بگنجونه. موضع سرراستیه. آقا ما هیچ چیز این امور فی نفس ارزشمند رو بسپریم به انجمن های داوطلبانه. دولت نباید از اینا حمایت بکنه، چه اون امور مثلا دینی باشه، ساختن مثلا خدمتتون عرض بکنم که حرم باشه، چه موزه باشه، چه خدمتتون عرض بکنم که تئاتر باشه، اینا رو بسپریم به اونا. دولت اگه این کارو بکنه بی‌طرفیشو نقض کرده. نیگل میگه نه، یه امور فی نفس ارزشمندیه. و استدلالش اینه که بعضی از آدمای عاقل میتونن سر این امور فی نفس ارزشمند اجماع کنن که چیه، اما خودش تو فصل اینو میکاوه میگه انگار اینم خیلی گله گشاد میشه. الان ما بگیم تئاتر، میگیم باشه، میگیم مثلا موسیقی فاخر، میگیم باشه، میگیم ریاضیات، میگیم باشه. اگه یه نفرم بیاد میگه مثلا از بودجه دولتی برای خدمتتون عرض بکنم که اماکن مذهبی هم استفاده بشه، چی؟ اونو چجوری میتونیم؟ یا یکی همین که استدلال خودش آورد گفت که اینکه یه نفر خونه مجلل میسازه، توش نمیدونم کلکسیون و آثار گران قیمت توش هست، اسباب و اساسی های قدیمی توش پره، اینم میتونه، این سبک زندگی هم باید حفظ بشه، چی؟ اینجاست که میگل این نظری عیب نظری خودش رو قبول میکنه و واقعا اینجا انگار به نظر من خدمتتون عرض کنم که من گرچه خودم با رالز هم عقیده‌ام ولی انگار این موزم موزه این قبول بکنیم را موزه رالز قبول بکنیم یا فتایی داره، موزه نیگل هم قبول بکنیم بازم یک عیب و ایرادهایی داره. اینجاست که آدم واقعا میمونه چیه. اینم از فصل 12 هم که در مورد نابرابری ها بود که نیگل میخواست بگه که من این برابری طلب اینم قبول دارم به عنوان یک آلمان، ولی یه چیزایی هم هست که منم خودم هم قبول دارم که فی نفس ارزشمندم. اگه بریم سراغ این با این آرمان برابری طلبی منم در تضاده و این خودش هم قبول داره که اینو میپذیره. اینم از خدمتتون عرض بکنم که فصل 12 هم. من دیگه بحثامو تموم بکنم و جنبندی بکنم و تموم بکنم. تو فصل 11 هم این دوتا فصل انگار نیگل میخواد علیه موضع خودش استدلال بکنه، میگه اون آرمان برابری طلبی که من میگم چه موانعی داره. تو فصل 11 هم میگه که یکی مهمترین مانع جلو آرمان برابری طلبی من انگیزه های شخصی هم. این انگیزه های شخصی خیلی قدرتمندن و جلو هر آرمانی رو میگیرن و چیکار باید بکنیم؟ میگه اینجاست که یا باید اون سطح آرزوهامون بیارم پایین، یا باید برم که چی؟ یا باید برم بگم که انسان‌ها باید متحول بشن و تحول پیدا بکنن. میگه از آرمان سطح آرزوهامو بیارم پایین، از آرمانامو بیارم پایین، به حداقل‌های اجتماعی، حداقل‌های تضمین شده اینا اکتفا بدم، دیگه اون از آرمان اومدم پایین محقق میشه، ولی دیگه اون آرمان منم ازش عدول کردم. دومیو میگه که برم دنبال تغییر تحول انسان ها، میگه انگیزه شخصی از بین نمیره، شکست میخوره، اگرم از بین بره ممکنه فجایعی به بار بیاره که تالا به بار آورده. این فصل 11 هم میگه آرمان برابری طلبی من یک مانع بزرگ داره، اونم انگیزه های شخصی انسان هاست که دوست دارن برای رفاه خودشون، خانوادهشون و فرزندانشون و اینا کوشش بکنن و این انگیزه رانه اقتصاد یک کشوره، رانه کارآمدی یک کشوره، شکوفایی و توسعه یک کشوره. این نمیشه نادیده گرفت. اینجا باز میپذیره. دومیش تو فصل نابرابری هم میگه منم دنبال نابرابری هم، اما یه چیزایی اگه دنبال برابری طلبی هم، آرمان برابری طلبی رو قبول داره، ولی میگه یه چیزایی هست که اگه من اونا رو قبول بکنم، یعنی فی نفس ارزشمندن، اونو چیکار باید بکنم؟ این خودش قبول میکنه امور فی نفس ارزشمند رو برای اینکه تو جامعه محقق بکنه باید خدمتتون عرض بکنم که از آرمان برابرش عدول بکنه و رالز عدول نمیکنه ولی نیگل جام از اون آرمانه عدول میکنه که این امور فی نفس ارزشمند رو تو جامعه بخواد حفظ بکنه و میگه اینا جامعه رو بسیار غنی میکنن، بسیار جامعه رو خدمتتون عرض بکنم که شکوفا میکنن، جامعه به جامعه تراوت میدن و این چیزا باید حفظ بشه. اما شکی نداره، قبول داره که با آرمان برابری طلبی خودش در تضاده و اینجا سوال پیش میاد که اون امور فی نفس ارزشمند رو چیکار باید کرد که اصلا یک چه فهرستی توش بود باید بگنجونیم که بگیم که این امور فی نفس ارزشمند معقوله. اینجا این مشکل رو پیدا میکنه ولی رالز این مشکل رو نداره. اینم از فصل خدمتتون عرض بکنم 11 و 12 که تو جلسه هفتم بود. یک نکته که این فصل داره، یعنی این کتاب داره، من نکات روششناسی رو میذارم تو جلسه آخر بگم، ولی دلم نیومد تو این جلسه اینو بگم که ایشون تو این دوتا فصل یکی دوتا نکته که به نظر من خیلی جالب و جذاب بود به ما نشون میده. تو فصل 11 هم که میگه انگیزه های شخصی همیشه مانع آرمان ها میشن. اینجا یه نوع واقع‌گرایی خیلی عمیقی رو از خودش نشون میده که میگه، و این خیلی مهمه تو سیاست، واقع‌گرایی بپذیریم اینا، و انگار واقع‌گرایی هزینه های کمتری از آرمانگرایی و ناکجاوادگرایی داره. این یکی. دوم این که تو فصل 12 علارغم این که به آرمان برابری دلبستگی داره، اما ضد ایده خودش هم دلیل میاره، و این به نظر من تو سیاست خیلی امر مهمیه. تو اصلا هر نوع فکر میکنی، یک نکته یکیشون همیشه تو این کتاب میگه که میگه من به این موضع قائلم، مثلا من به این موضع برابری طلبی قائلم، اما چرا انسانهای خیلی معقول متفکر و انسانهای فکوری هستن که مخالف منن؟ چرا؟ و این خیلی بحث مهمیه. به هر کسی به نظر من اینجوری بحث بکنه، این باب گفتگوی عمیق رو با طرف باز کرده که من بگم همین موضوع رو قبول دارم، من موضوع رو قبول دارم، ولی چرا انسانهای معقول و انسانهای فکور، انسانهای خیرخواهی هستند که دقیقاً موضع مخالف منو دارن و موضع منو نمیپذیرن؟ و این سوالیه که ایشون پیش میکشه. جای جای این فصل این کار میکنه، ولی تو این فصل 12 به صورت شاخص اینو ارائه داد که این موضع منه، ولی یه چیز دیگه معقولم وجود داره، اونو چیکار باید کرد؟ و این به لحاظ روششناسی برای ما خیلی آموزنده است. میبخشید، امیدوارم که وقت دوستان رو نگرفته باشم.
ممنونم جناب آقای حیدری عزیز و ممنون از عزیزان همراه که اینطور صبر و حوصله کردن و دم هستن با این درس گفتارها، و من خودم به شخص بسیار استفاده میکنم. ولی خب جمع امروزمون جمع کمی است. من فکر کنم که حالا به غیر از حسین جان اگر که سوالی بخوان مطرح بکنن، نمیدونم دوستان دیگه هم مایل هم وارد گفتگو بشن یا خیر. حسین جان شما امکان صحبت دارین؟ بکنم آقای کاجی هم چون ایشون هم یک برنامه داشتن، بکنم ایشون هم امکانه صحبت رو نداشته باشن.
اگه نیست من رضا جان تموم بکنیم دیگه، مزاحم زیاد مزاحم دوستان نشین.
بله خواهش میکنم. بله در حال ممنونم از شما و همه همراهان، و فقط این رو بگم که درس گفتار جناب آقای کمالی روز جمعه که در واقع دقیقا صاف روز خود انتخابات روزشه دیگه، و یعنی شب هنگام هست به وقت ایران برقرار هست، و مقولات مستشرقانه در شناخت فرهنگ و تاریخ، و روز شنبه هم ما با مژده کتاب نشست 45 در کنار شما زن و همراهان هست. ممنون که همراهید و ممنون که تمام این جلسات رو با ما یاری میکنید. امیدوارم که ارزش افزوده‌ای به وقت باشه که در کنار هم هستیم. البته فایل شنیداری این درس گفتار هم در کلاب هاوس و هم در کانال حلقه دیدگاه نو و بعضی از کانال های تلگرامی قابل دسترس هست. من برای همه آرزوی سلامتی میکنم. آیه دری اگر شما مایلید نکته پایانی بگید و بعد از اون خداحافظ.
منم برای دوستان آرزوی سلامتی دارم و همچنین آرزو دارم که هرچی خیر و صلاح مملکتمونه رقم بخوره. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم. آرزوی قلبی همه ماست که آینده ای روشن برای نسل‌های پیش رو باشه و ایران عزیز ما همیشه سربلند باشه و هر اتفاقی میفته به سمت پیروزی و سرافرازی ملت باشه هر آن. ممنونم. روز و روزگار بر همه عزیزان خوش، و تا دیداری دیگر خدا نگهدار.